سلام به بینندگان عزیز تلویزیون، من محیط هستم. برای عزیزانی که تازه با این برنامه آشنا میشن، هفته گذشته برنامه صبح ما اجرا نشد و الان مشخصه که صرفاً به دلیل یه به اصطلاح چیز تکنیکی بوده و خوشبختانه برنامه ادامه پیدا میکنه و برنامه شب همون شب اجرا شد که اطلاع من ندارم که دوباره آیا تکرارش گذاشته شده یا نه، ولی به هر حال باز هم بدون اینکه وقت رو بخوایم چیز بکنیم بریم روی اصل برنامه. هفته گذشته یک سلسله اتفاقات افتاده و هفته در حقیقت یک شنبه گذشته من به خاطر اتفاقاتی که هفته قبلش اتفاق افتاده بود روی داده بود، من یه سلسله بحث باز کردم که کوشش میکنم امروزم تکرار بکنم مقداری از اون مسائل رو که هفته گذشته مطرح کردم، چون اهمیت داره. مسئله دموکراسی در ایرانه و اینکه دموکراسی رو در ایران کیا میخوان به ما بدن و این نکته حیاتیه در حقیقت. اگر این برنامه که شعار بالاش استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی بخواد به این شعار وفادار بمونه، در اساس باید ببینیم که اون پیامش، پیام این برنامه چیه؟ دموکراسیه. و این دموکراسی چگونه باید در ایران پیاده بشه؟ آیا به دست نیروهای ماوراءالطبیعه و نمایندشون در روی زمین یعنی ولی فقیه، یا از خارج و به دست نامرئی بازار و یا 300 کورپوریشن یعنی انحصار امریکایی، اروپایی و ژاپنی؟ یعنی ملاحظه میکنیم من موقعی که راجب معیارها در چند جلسه پیش صحبت کردم، اساس و جوهر بحث این بود که دموکراسی رو کی باید در ایران بیاره و سرنوشت ملت‌ها، افراد، اقوام و ملیت‌ها چگونه باید به دست خودشون در حقیقت بیفته و نه به دست غیر، یعنی نه به دست یک نیروی ماوراء طبیعت و نمایندش در روی زمین و نه کورپوریشن ها و انحصارات امریکایی اروپایی، که شاید اینها بسیار خطرناکتر باشن. اینها رو باید بحث بکنیم که دموکراسی در ایران چگونه بالاخره باید حاکم بشه و بیاد، و هدف ما هم در ایران رسیدن به دموکراسیه که در حقیقت جوهر استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی دموکراسیه. دمو یعنی مردم، کراسی یعنی حاکمیت. حاکمیت مردم باید برقرار بشه اگه ما به دنبال دموکراسی میگردیم. حالا در همین رابطه یک سلسله اتفاقات در هفته گذشته افتاده که من میخواستم امروز راجع به اینا صحبت بکنم. من عذر میخوام چون از هفته گذشته من بحثی رو راجع به ریشه های عقب ماندگی باز کردم و باید اون باز بشه، ولی به دلیل اتفاقاتی که در هفته گذشته افتاده و یک سلسله خبرها هست، من با عذرخواهی از بینندگان یه سلسله مسائل رو میخوام از رو بخونم. زیاد جالب نیست که آدم از رو بخونه، ولی چون من نمیخوام نقل به معنا بکنم، میخوام نقل قول مستقیم از روزنامه ها و از یک سلسله اسناد بکنم. در نتیجه من عذر میخوام از اینکه بیشترش من از رو خواهم خوند امروز. در هفته گذشته نشستی در کنگره امریکا به ریاست سناتور سنتورم برگزار شد زیر عنوان افق دموکراسی در ایران، که آقایان اکبر عطری و علی افشاری و یه عده دیگه که ما نمیدونیم در آن شرکت داشتن و بحث بر سر آن بوده است که آقایان سناتور سنتورم، سناتور براونبک، مایکل لدین و دولت امریکا چگونه میتونن در ایران انقلاب مخملی بکنند و برای مردم دموکراسی بیارن. این نشستی بوده که در کنگره امریکا در هفته گذشته صورت گرفته. در این رابطه من هفته گذشته عرض کردم که بعد از اینکه وزارت خارجه امریکا اعلام کرد که علاوه بر 10 میلیون گذشته 75 میلیون دلار دیگه میخواند تصویب بکنند برای کمک به اپوزیسیون خارج و بخشی هم از داخل، به محضی که این بوی کباب بلند شده مشام خیلی ها رو برانگیخته و غوغایی در لس آنجلس و جاهای دیگه افتاده. و در این رابطه جالبه که مجله نیویورکر که میدونید جزء مجلات مستقل و خوبه که مثلا سیمور هرش خیلی از مقالاتش رو در مجله نیویورکر می‌نویسه، مقاله مفصل 15 صفحه‌ای نوشته که فردا در حقیقت روی پیشخوان روزنامه فروشی ها و یا کتاب فروشی هایی مثل بوردرز و بارنز اند نوبلز خواهد بود که اگه عزیزان بخوان تهیه‌اش بکنن. نماینده رادیوی آلمان دویچه وله خلاصه ای از این مقاله مفصل، آقای عبدی کلانتری خلاصه خیلی جالبی از این مقاله مفصل تهیه کرده که من میخوام بخش های وسیعی از این مقاله رو برای عزیزان بخونم، چون مطالب زیادی توی این مقاله هست و این البته در اخبار روز هم هست و من از اونجا گرفتم. عزیزان میتونن مراجعه بکنن که اوضاع و احوال هم لس آنجلس و هم جاهای دیگه، واشنگتن، نیویورک و غیره رو چیز میکنه که نتایج و پیامدهای این سیاست‌ها و این بوی کباب، یعنی این 75 میلیون یا 85 میلیون دلار چه غوغایی به پا کرده. و بنابراین من بخش‌هایی از این مقاله رو برای عزیزان میخونم. جنب و جوشی که این روزها در میان تبعیدیان سیاسی ایران به راه افتاده موضوع گزارش بلندی در نشریه نیویورکر 6 مارس یعنی فردا که عنوان نمایش معروف جیمز جویس رو به خودش گرفته. شخصیت‌های آنها کسانی هستند که با طرح‌ها و تصمیماتشان و کمک‌هایی که از سیاست‌گذاران آمریکایی می‌گیرند قصد تغییر رژیم و پیاده کردن دموکراسی در ایران رو دارن. این جنب و جوش بیشباهت به روزهای اول اشغال نظامی عراق، عراق نیست، که شعارشون این بود گام بعدی ایران، در همان گروه ها شنیده می شد چنین چیزی که گام بعدی ایران. عزیزان فراموش نکنن که 3 سال پیش حدود 3 سال پیش که امریکا در آستانه حمله به عراق بود، نیروهای سلطنت طلب و غیره، اینها شعارشون این بود که گام بعدی ایران. حالا چرا این شعار رو رها کردن و میخوان انقلاب مخملی بکنن؟ این یه مقدار روشن میکنه اینو که چرا سیاستهاشون تغییر کرده، دلیل داره و حالا میخوان دموکراسی رو از طریق انقلاب مخملی به ایران ببرن. عرض شود که در روزهای اخیر خبر ارجاع ایران به سازمان ملل، احتمال بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران و مهمتر از همه بودجه کمکی 75 میلیونی وزارت امور خارجه امریکا شور تازه‌ای را سبب شده و همه جا صحبت از استراتژی و بودجه است. شهر لس آنجلس با 600 هزار ایرانی مهاجر یا تبعیدی پایگاه اصلی سلطنت طلبان ایران است که البته اینها بسیاری از آنان در کسب و کارشون موفقند و به همین دلیل به شدت به اصطلاح دفاع میکنند. و اما شبکه های رادیو تلویزیونی آنها با کمبودهای مالی شدید و مزمنی روبرو هستند و دست به گریبانند. بنا به نوشته نیویورکر و این کمبود بودجه مزمن طبیعتاً 75 میلیون دلار باید یه مقدار به حرکت بیارتشون. بنا به نوشته نیویورکر رضا پهلوی در ضیافتی با حضور ایرانی امریکاییان جمهوری خواه، برای اینکه ما ایرانیان جمهوری خواه در امریکا داریم نه دموکرات، جمهوری خواه، البته دموکراتشو هم داریم، و ثروتمند در نیویورک تقاضای کمک می کند و مدعوین به او پیشنهاد می کنند در ازای هر دلاری که او کنار بگذارد آنها هم معادلش را تقدیم می کنند. اما با کمال تعجب رضا پهلوی اعلام می کند من که پولی در بساط ندارم. فریدون هویدا به خبرنگار نیویورک گفته است که رضا پهلوی به دیدار امیر قطر، امیر بحرین، پادشاه مراکش و خاندان آل سعود رفته و از همه با موفقیت پول گرفته است. نیویورکر می نویسد بودجه فعالیت های رضا پهلوی در دهه 80 میلادی از جانب سیا CIA تهیه می شد، اما پس از واقعه ایران کانترا این بودجه قطع شد. از حامیان مهم شاهزاده در کنگره امریکا سناتور جمهوری خواه از ایالت کانزاس سناتور براون بک، عزیزان شاید بشناسند، از دست راستی های افراطیه که حالا اگه شد راجع به سناتور براون بک و سناتور سنتورام و مایکل لدین صحبت می کنیم، کسایی که در پشت این قضایا هستند که با طرح لایحه ای می خواست 100 میلیون دلار کمک به گروه های مخالف رژیم ایران و شبکه تلویزیون آنها تخصیص بده. سناتور براون بک حامی دیگر رضا پهلوی مایکل لدینه که همکنون برای مرکز فکری انستیتوی امریکن انترپرایز کار میکنه و در ماجرای ایران کانترا، مایکل لدین در ماجرای ایران کانترا به طور پنهانی به جمهوری اسلامی سلاح و مهمات نظامی فروختند، از اسرائیل گرفت و به جمهوری اسلامی داد مایکل لدین، چون خود مایکل لدین و خانوادش جزء دلالان بزرگ اسلحه در سطح بین المللی هستند، به ویژه خودش و دخترش که الان دخترش پیمانکاری های بزرگی در عراق داره و پول آن را به جوخه های ضد انقلابی نیکاراگوئه یعنی کنتراها فرستادن تا رژیم سندینیست ها رو سرنگون کنن. مایکل لدین 3 سال پیش به گروهی از ایرانیان لس آنجلس گفته بود که اینجا دعوتش کرده بودن این گروه های لس آنجلسی و براشون سخنرانی کرده بوده، گفته بود که من با گروه های ضد دولت در ایران تماس دارم و به دولت امریکا گفته بود به من 20 میلیون دلار بدهید تا انقلابی را که میخواهید در ایران به راه بیاندازم. علاوه بر این حامیان بنا به نوشته نیویورکر رضا پهلوی از مشاورت سیاسی احمد اویسی برادر ژنرال اویسی، این یکی، پرویز ثابتی سرپرست پیشین ساواک مقام امنیتی، عزیزانی که در ایران یادشون بیاد پرویز ثابتی مقام امنیتی یعنی سرشکنجگر معروف، و باقر پرهام ترجمه کننده گروندریسه مارکس و سایر نوشته های مارکس، باقر پرهام، جامعه شناس ایرانی و از روشن فکران مهم مخالف رژیم در شاه در رژیم گذشته بهره می گیرد. از این سه نفر. ولی مشاور اصلی رضا پهلوی شهریار آهیست که در رژیم گذشته رابط شاه و کاخ سفید بوده و همکنون طراح استراتژی و نویسنده سخنرانی های شاهزاده است که بعد میگه که معمولا نقل قول های مفصلی از وینستون چرچیل میاره در این نوشته های شاهزاده و در نتیجه میخواد به عنوان یک چرچیل دیگری خودش رو نشون بده. استراتژی سلطنت طلبان حول دو شعار، یکی تشکیل کنگره ملی و یکی رفراندوم برای تغییر رژیم شکل گرفته، که به نظر من این درست نیست، برای اینکه سلطنت طلبا بر سر مسئله رفراندوم با همدیگه و در درونشون اختلاف افتاد. گروه تبعیدی دیگری که حامیان قدرتمندی در میان محافظه‌کاران امریکا و نیز کنگره این کشور دارد، سازمان مجاهدین خلقه، که در اینجا وارد این میشه که داستان مجاهدین خلق چیه. از آنجا که نام این سازمان در فهرست گروه‌های تروریستی وزارت امور خارجه قرار داره، کمک به آن غیر قانونی است. از آنجا که نام این سازمان در فهرست گروه‌های تروریستی وزارت امور خارجه است، کمک به آن غیر قانونی است. به همین منظور مجاهدین با کمک نمایندشان علی صفوی سه بنگاه امریکایی روابط عمومی رو به استخدام خود درآوردند تا از طریق تماس با محافل جمهوری خواه، دقت کنید که همه اینها با محافل جمهوری خواه سر کار دارن و فعلا حزب دموکرات فعلا کنار رفته و آقای هوشنگ عرض شود که حالا اسم دومشون یادم رفت، اون فعلا کنار رفته، همشون با حزب جمهوری خواه سر کار دارن و تلاش میکنن نام مجاهدین رو از فهرست گروه های تروریستی حذف بکنن. این بنگاه ها نمی توانند به طور مستقیم از مجاهدین دستمزد بگیرند و در نتیجه باید از ثروتمندان ایرانی در امریکا کمک بگیرند. در قبال این تلاش ها، عزیزان دقت بکنند، در قبال این تلاش ها ریموند تنتر از دانشگاه استاد دانشگاه جورج تاون که در سفری به پاریس 6 ساعت را با مریم رجوی گذرانده، رهبر سازمان مجاهدین گذرانده، به خبرنگار نیویورکر قول میده که به زودی در کاخ سفید خانم لورا بوش و کاندلیزا رایس در کنار مریم رجوی در یک عکس خواهند انداخت، در یک عکس دست جمعی ظاهر خواهند شد. نیویورکر به رابطه نزدیک مجاهدین با دولت اسرائیل و مواردی از کمک‌های متقابل آنها به یکدیگر اشاره دارد. استراتژی مجاهدین حول حمله نظامی و آزاد کردن مناطق جنوبی ایران شکل گرفته است. خوزستان میخوان خوزستان را آزاد بکنن. طراحان استراتژی از اینجا وارد یه بحث تازه میشه. طراحان استراتژی در دو دوره کابینه جورج بوش به دو دسته میان روها در وزارت امور خارجه و محافظه‌کاران در پنتاگون و وزارت دفاع و شورای امنیت ملی تقسیم میشن. میان این دو دسته رقابت و خصومت شدیدی در جریان بوده است. به عزیزان من قبلا گفتم که در هیئت به اصطلاح در دولت امریکا اختلاف وجود داره بر سر اینکه با ایران چیکار بکنن. این رو این باز میکنه که میان روها به هنگام وزارت کولین پاول و با مشاورت ریچارد آرمیتاژ و ریچارد هاس، اینا رو من قبلا به عزیزان گفتم که اینا در حقیقت کبوترها بودن در وزارت خارجه، همزمان با ریاست جمهوری محمد خاتمی میخواستن به دولت ایران نزدیک شوند و از طریق تقویت اصلاح طلبان و از راه مراوطات اقتصادی و اکادمیک و فرهنگی یک استحاله در رژیم به وجود بیارند، در حالی که اینها یعنی جمهوری خواها و آقایان، در حالی که اینها روی تضاد اصلاح طلبان و اقتدارگرایان ایران اقتدارگرایان دینی تأکید دارند و حالا می فهمیم که جمهوری خواهان و بخش دست راستی چه نقشی در شکست دادن جنبش اصلاحات و جنبش دوم خرداد داشتن، برای اینکه به هیچ وجه حاضر به این نبودن که جنبش دموکراتیک به هیچ شکلی در ایران پیشرفت بکنه. شکست اصلاح طلبان ایران به معنی شکست میان روهای کابینه بوش هم بود، همزمان با سرنگونی طالبان و صدام حسین باعث شد که نو محافظه‌کاران و خط پنتاگون غلبه پیدا بکنه. بنابراین میبینیم که چی شد که کاملا جنبش دوم خرداد رو جمهوری خواهان به کمک ارتجاع حاکم در ایران با شکست کامل روبرو کردند و ارتجاع حاکم بر ایران به فکر این بود که با جمهوری خواها خودش به توافق و به معامله ای برسه و حالا حقشو دارن میدن. و بعدش صحبت میکنه که چطور به اصطلاح اینا بخش به اصطلاح افراطی راست در هم در امریکا موفق شد و غالب شد و هم در ایران با شکست جنبش دوم خرداد. نیویورکر با کمک سه متخصص سیاسی میگه که بعدش یک خلأ سیاسی در برنامه ریزی استراتژیک به وجود اومد بعد از این جریانات، تا اینکه عزیزان توجه بکنن، تا اینکه بنا به نوشته نیویورکر با کمک سه متخصص سیاسی، مایکل مکفال، عزیزان اگر سی‌اسپن رو برنامه هاشو نگاه کرده باشن این سه نفری رو که من اسم میبرم در گرد همایی متعددی شرکت داشتن. یکی هستش عرض شود که مایکل مکفال، یکی لاری دایموند و یکی عباس میلانی، هر سه اینها از مؤسسه هوور که یکی از دست راستی ترین مؤسسات یا تینک تانک یعنی مؤسسات فکری یا از مراکز فکریه که هر سه در استخدام بنیادهای نومحافظه‌کارانن، در رساله‌ای با عنوان فراسوی تغییرات تدریجی که این سه نفر یک جزوه نوشتن، فراسوی تغییرات تدریجی استراتژی نوین برای مقابله با ایران رو به تبلیغ نوعی از انقلاب مخملی رسیدن. حالا عرض خواهم کرد که چرا دست فعلا از حمله نظامی به ایران برداشتند و فعلا آقای عباس میلانی بهشون میگه از این کارا نکنید و انقلاب مخملی بکنید. دلیل داره همه اینا. عباس میلانی با همکاری حمید مقدم سرمایه‌دار ایرانی در دیدارهای خصوصی با مقامات وزارت خارجه به آنها توصیه کردند که از راه حل‌های عراق و افغانستان پرهیز کنند و به دنبال بالا بردن شخصیت‌های سیاسی نظیر احمد چلبی نباشند و از دموکراسی دفاع بکنند در ایران. یعنی آقای عباس میلانی و سناتور براون بک و مایکل لدین از دموکراسی دفاع بکنند و دموکراسی رو به ایران بیارن. بعد شرح میده که میلانی که در جوانی در سازمان‌های ماویستی فعالیت می‌کرد و به دنبال دستگیر کردنش دستگیریش در رژیم شاه برای حفظ جان خود مجبور به ستایش تلویزیونی از محمد رضا شاه شده بود، اکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه استنفورد ایشون هستند و سرپرست پروژه دموکراسی برای ایران در انستیتوی هوور از پرآوازه ترین چیزها هستند و قرار است به زودی کتابی ایشون بنویسند راجع به زندگی محمد رضا شاه پهلوی. او به مقامات امریکایی توصیه کرده است که با مقامات ایرانی مذاکره کنید، اما با هدف براندازی آنها. اینا چیزهای عذر میخوام که این بخش قابل توجهی از برنامه رو گرفت، ولی در حقیقت سناریوی این داستان رو من وظیفه دارم برای عزیزان بگم که چی داره در لس آنجلس میگذره، عباس میلانی کیه، رضا پهلوی داره چی کار میکنه و برنامه مایکل لدین برای کشور ما چیه و داستان 75 میلیون دلار و آقایان اکبر عطری و علی افشاری و آقای سازگارا در امریکا چی کار دارن میکنن. اینها از رهبران دفتر تحکیم وحدت در ایران بودند و از رهبران دانشجویان ایران بودند و الان در کنگره امریکا و اطرافش تشریف دارند. این یک طرف قضیه است که باید روشن بشه. ما با اینها به نظر من کاری نداریم، یعنی در حقیقت باید بریم و ببینیم که وضعیت ولی نعمت اینها، یعنی اون کسانی که میخوان این 75 میلیون دلار رو بین اینها تقسیم بکنند در چه وضعی هستند. برای اینکه اینها سرنوشتشون آشکاره، سرنوشت فوق العاده شومی خواهند داشت، نظیر پینوشه ها، فردیناند مارکوس ها، شاه ایران ها و بسیاری از اینهایی که امریکا در 50 سال گذشته ازشون استفاده کرد و به عنوان دستمال کاغذی انداختشون دور. سرنوشت اینها به همون انداز شومه که پینوشه و یا شاه ایران در مصر و غیره و غیره بودند و بسیاری از دیگر نوکران اینها. ولی باید ببینیم ولی نعمت خود اینها الان در چه وضعیتیه و من به این مناسبت چند خبر از نیویورک تایمز هفته گذشته رو میخوام برای عزیزان بخونم، به همین دلیله که من از رو میخواستم بخونم. من به 3 مقاله در نیویورک تایمز میخوام اشاره بکنم. یکی مقاله ایه که در صفحه اپ اد، یعنی صفحه سرمقالات نیویورک تایمز در 28 فوریه یعنی سه‌شنبه گذشته نوشته شده و این صفحه 23. عزیزان دلم میخواد این عکس رو ببینن. این مقاله است، پنتاگون رو نشون میده که سر یک سگ درنده از وسطش بیرون اومده. مقاله به قلم آنتونی لاگورانیس که یکی از بازجوهای ارتش امریکاست، کسیه که یکی از شکنجه‌گرای ارتش امریکا در زندان ابو غریب و موسل بوده، این مقاله رو نوشته. من بخشهایی از این مقاله رو برای عزیزان میخونم. میگه من هیچ وقت گروهبان سانتوز یا مایکل اسمیت را ندیدم، اما تجربه مشترکی با آنها دارم. در اواخر سال 2003 و اوائل 2004 هر دوی آنها برای مرعوب کردن زندانیان سیاسی عراق ضمن بازجویی سگهای مخصوص این کار را به کار می بردن که در حقیقت روزنامه نیویورک تایمز در صفحه سرمقالاتش این سگ‌ها رو انداخته، این سگ‌ها رو به جان زندانیان می‌انداختن. من از ژانویه 2004 تا ژانویه 2005 در جاهای مختلف عراق از جمله در زندان ابو قریب به عنوان بازجوی ارتش خدمت کردم و با پیروی از دستوراتی که فکر می کردم قانونی هستند برای بازجوی از زندانیان عراقی از سگ‌های مخصوص ارتش استفاده کردم. من این زندانیان رو دچار وحشت کردم، اما هیچگاه از آنها اطلاعاتی به دست نیاوردم. به عزیزان بگم که سواک در شکنجهگاه هایی که میداد تعداد زیادی عباس میلانی ها، لاشایی ها و نیکخواه ها درست کرد که اینا شلاق که به کف پاشون خورد تسلیم شدند و در حقیقت تسلیم کامل شدند، برای اینکه بعضیا زیر شکنجه یه مقدار اطلاعاتی میدن و دوباره خودشون رو تجدید حیات میکنن. عباس میلانی ها و نیکخواه ها لغزیدند و تا به آخر دره رفتند زیر شکنجه. یعنی به نظر من سواک شاه در این زمینه موفق تر از سواک خود امریکا بوده، به طوری که انتونی لاگورانیس داره میگه که با وجود تمام این شکنجه هایی که ما دادیم، من نتونستم اطلاعات زیادی از زندانیان عراقی به دست بیارم و این بسیار پر اهمیته. به دلیل اینکه لااقل 90% از آنها بیگناه بودن. بعد میگه که مدت طولانی است که فکر میکنم من باید محاکمه شوم، اما اگر چنین است مقصر بودن باید شامل حال مقامات ارتش و دولت جورج بوش باشه، که ما میدونیم در اثر پخش این عکس ها و اینکه بشریت فهمید که در زندان های عراق چی داره میگذره، چند نفر از همین بازجوها رو که در حقیقت آمر نیستن، عاملن، یعنی فقط مأمورن و المأمور و معذور هستن، اینا رو فقط چند ماه یا چند سال زندانی دادن و یا اصلا ندادن. بعد میگه که وقتی رئیس زندان در موسل برای اولین بار به من گفت که در بازجویی از سگ استفاده کنم، به نظر میرسید که این کار کاملا در چارچوب مقرراتی انجام میشه که در زندان ابو قریب و دیگر زندانها از آن استفاده میکردن. یعنی این فکر میکرده که واقعا در چارچوب مقررات، و دقیقا هم همینطوره، در چارچوب مقرراته. برای اینکه میگه در تعلیماتی، ولی میگه که در تعلیماتی که در ارتش به ما میدادن اصل این بود که اسرای جنگی را نباید تهدید کرد. منتها میگه ما زندانیان عراقی رو به عنوان اسرای جنگی طبقه بندی نکردیم. و بعد میگه که هنگامی که یکی از بازرسان ارتش از سرهنگ توماس پاپاس، این الان زیر محاکمه است، توماس پاپاس برای اینکه رئیس بازجوهای زندان ابو قریب بوده، این سرهنگ پاپاس افسر ارشد ارتش در زندان ابو قریب، اون بازرس ازش پرسید که تحت قانون ژنو ایجاد وحشت با استفاده از سگ چگونه مجاز است؟ پاپاس این جواب ترسناک رو بهش میده، میگه راستش من به این مسئله با توجه به میثاق ژنو توجهی نکرده بودم. یعنی سرهنگ پاپاس اصلا مسئله رعایت میثاق ژنو در مورد اسرای جنگی براش اصلا مطرح نبوده. اینا رو من به چه دلیل برای عزیزان میخونم؟ مسئله دموکراسیه، مسئله آزادیه و مسئله انسانیته که اینا میخوان به کشور ما بیارن. ولی این تنها نیست. در همین صفحه نیویورک تایمز مقاله دیگه‌ای هست به قلم عرض شود که نیکولاس کریستوف. نیکولاس کریستوف سالهای سال خبرنگار نیویورک تایمز در چین بود و اون موقع من مقالاتشو میخوندم که با چه کینه‌ای نسبت به چین مقاله مینوشت، ولی الان ارتقاء مقام پیدا کرده و جزء سرمقاله نویس‌های نیویورک تایمز شده. ولی ببینید حتی نیکولاس کریستوف به کجا رسیده که مقاله کوبنده‌ای نوشته بر پایه آمارگیری که راجع به عقیده زندانیان ارتشیان یعنی سربازان امریکا در عراق. عزیزان توجه بکنن. میگه که در ملاقات پرسر و صدای جورج دبلیو بوش با ارتش امریکا در عراق که اول ژانویه و یا به مناسبت کریسمس صورت گرفت و تمام رسانه‌های گروهی پخشش کردند، تظاهر به این شد که روحیه سربازان در عراق خیلی بالاست و واقعا هم تمام رسانه‌های گروهی امریکا همینطور گفتن. اما واقعیت چیز دیگری است. آمار اخیر که توسط جان زاگبی، آمار زاگبی اینترنشنال و دانشگاه لموین، اینا جز بنگاه‌های آمارگیری مهم هستند. آمارگیری تهیه شده نشان میده که اکثریت عظیم سربازان امریکایی که از 944 تاشون پرسیدن، فقط 23 درصدشون با این نظر جورج بوش که میگه تا زمانی که لازم است باید سربازان عراقی بمونن موافقن. در عوض 72 درصد از سربازای امریکایی بر این عقیده اند که سربازان امریکایی حد اکثر تا یک سال دیگر باید بیرون کشیده بشن و 29 درصد عقیده دارن که بلافاصله باید بیرون کشیده بشن. ادامه میده نیکولاس کریستوف، اکثریت بزرگ سربازان امریکایی عقیده دارن که جنبش مقاومت جنبشی اصیل و داخلی است و نه خارجی. به نظر این سربازان امریکایی، در صورتی امکان برد هست که شمار سربازان امریکایی به دو برابر برسه و میزان بمباران هم دو برابر بشه لااقل، و چون این مسئله امکان پذیر نیست، اکثریت بزرگ این سربازان امکان برد در جنگ عراق رو نمیبینن. شما دقت کنید که چرا حالا آقای مایکل لدین میخواد جنگ رو به ایران گسترش بده، یعنی نوعی فرار به جلو. به جای اینکه عقب نشینی بکنن، دارن فرار رو به جلو میکنن و میخوان جنگ رو از عراق به خوزستان هم گسترش بدن. اینو بهش میگن فرار رو به جلو. به نظر نیکولاس کریستوف این نخستین بررسی دقیق، و از این جهت به نظر من مهمه خوندن این خبر، این نخستین بررسی دقیق از دیدگاه سربازان امریکایی در عراق نشان میده که استراتژی ما در عراق، یعنی استراتژی امریکا در عراق، با شکست بدی روبرو شده است، چرا که اکثریت سربازان برخلاف دیدگاه پنتاگون نمیخواهند در آنجا به جنگ ادامه دهند و عقیده ندارند که استراتژی امریکا با موفقیت روبرو خواهد شد. حالا ما میفهمیم که جریان این که میخوان جنگ رو به ایران هم گسترش بدن و بعد به سوریه گسترش بدن چیه؟ در عراق گیر کردن. و حالا خواهم گفت که چطور ولی نعمتهای اینها، یعنی ولی نعمتهای علی افشاری و اکبر عطری، چطور گیر کردن در عراق و در خود امریکا چی داره میگذره. و در نتیجه من خبر سوم رو برای عزیزان میخونم که این در نیویورک تایمز 2 مارس، یعنی 3 روز پیشه، و این خبر رو من به این دلیل میخونم که 8 مارس یعنی روز جهانی زن داره نزدیک میشه و امید من اینه که یکی از بینندگان عزیز بیاد و راجع به 8 مارس در آخر برنامه صحبت بکنه. ولی خوبه که این خبر به این مناسبت خبر نیویورک تایمز خونده بشه که ببینیم در امریکا چی میگذره و چه کسانی میخوان دموکراسی به ما بدن. من نمیدونستم که زنان زندانی در امریکا در غل و زنجیر نگه داشته میشن. من اینو نمیدونستم. عزیزان این عکس رو نگاه بکنن. زن جوانی است که داره بچه شیرخوارش رو شیر میده و پاش در غل و زنجیره، روی تختش در زندان، پاش در غل و زنجیره در حالی که داره بچهش رو شیر میده، بچه نوزادش رو. خبر به این ترتیبه که زندانیان آبستن اغلب هنگام زایمان هم در غل و زنجیر نگه داشته میشن. مقاله میگه که شوانا نلسون که یک زن افریقایی تباره که در زندان مکفرسون در شهر نیوپورت آرکانزاس زندانی است، پیش از آن که در 20 سپتامبر 2003 برای زایمان به بیمارستان آورده شود، 12 ساعت درد زایمانی می کشید و در حالی وارد بیمارستان شد که هر دو پایش در غل و زنجیر بودند و برای دردهای سخت زایمانیش چیزی بیش از چند قرص تایلنول بهش نداده بودند، در حالی که او التماس می کرد که غل و زنجیر رو از پاش بردارن. دکترها و پرستارها هم از مأمورین زندان می‌خواستن که غل و زنجیر رو از پای این زن که در حال زایمانه بردارن. دکتری که بچه رو زایاند میگوید که در تمام دوره درد زایمانی غل و زنجیر رو بر نداشتن، مگر در آخرین لحظه موقعی که بچه داشت به دنیا می اومد. بعد در آخر این مقاله میگه که در 23 ایالت امریکا به زندانبانان اجازه داده می شود که زنان زندانی رو حتی حین زایمان در غل و زنجیر نگه دارن. من اینجا بارها، من نمیدونستم، من الان نزدیک داره 30 سال میشه که در امریکا زندگی میکنم و در امریکا میدونیم که 2.5 میلیون زندانی در 4 دیوار زندانها داریم و 3.5 میلیون دیگه در بیرون از زندانها زیر نظر پلیس، یعنی 6 میلیون زندانی در امریکا هست که فقط 2.5 میلیونشون در 4 دیوار زندانی هستن. من نمیدونستم که بعد از 30 سال زندگی در این کشور، نمیدونستم که زنهای زندانی در غل و زنجیر نگه داشته میشن، نمیدونستم که زنهای زندانی آبستن در غل و زنجیرن و از اون بالاتر نمیدونستم که هنگام زایمان در غل و زنجیرن. چون ما تا الان فقط از یک توحش که سنگسار زنها باشه صحبت می کردیم و من بارها از 2 توحش صحبت کردم، توحش پیش سرمایه داری در ایران و توحش سرمایه داری در امریکا. توحش رو ما در صفحات نیویورک تایمز گزارشش هست و اینهایی که خوشرقصی می کنند برای اینهایی که میخوان دموکراسی برای ایران ببرند خوبه که این مقالات رو بخونن. نیویورک تایمز یک روزنامه صهیونیستی، بارها من به عزیزان گفتم، و یک روزنامه دست‌راستیه، ولی خوندنش از چند جهت اهمیت داره که گهگاهی آدم چنین مقالاتی رو هم درش میبینه و به قول معروف اینوستیگیتیو ریپورتینگ درش میبینه. و البته من میخواستم قبلا یک سلسله آمارها رو برای عزیزان بگم که اینها به تعویق افتاد. فقط من یکی دو تا آمار هم اسمی برم برای اینکه بدونن که دموکراسی در این کشور یعنی چه و چطور آیا اینها و یا خوشرقصان اینها میتونن به ایران دموکراسی ببرند یا نه. 37 میلیون از مردم امریکا، یعنی نزدیک به 13% از جمعیت این مملکت، زیر خط فقر زندگی میکنن. این آمار رسمیه. دانشگاه میشیگان نشون داده که 16800 دلار که حداقل، یعنی خط فقر، از طرف دولت تشخیص داده شده برای یک خانواده 14 نفری به هیچ وجه کافی نیست، بلکه باید به 20 تا 25 هزار دلار برسه و در نتیجه اونهایی که زیر فقر هستن بسیار تعدادشون و درصدشون بالاتر از این هاست و مطابق تحقیق دانشگاه میشیگان نزدیک به 25% از مردم این کشور زیر خط فقرن. در عوض 269 میلیاردر در امریکا وجود داره و شکاف طبقاتی که وجود داره تصور ناپذیر، حتی در سالهای 1920 که بهش میگن گیلدد ایج که شکاف طبقاتی در اون زمان معروف خاص و عام بوده، الان بسیار بسیار بیشتر از این شده. در حقیقت در 4-5 سال گذشته، یعنی از زمانی که دولت جدید نو محافظه‌کار اومده روی کار، 5.4 میلیون نفر به فقرای امریکا اضافه شده. 46 میلیون نفر از مردم بدون بیمه پزشکی هستند و فقط در شهر لس آنجلس 82 هزار هوملس، یعنی بی خانمان، وجود دارند. و اینها کسانی هستند که قرار برای ما دموکراسی بیارن. عزیزان، من در برابر این دو توحش که هیچ کدوم از اینها قادر به دادن دموکراسی به مردم ما نیستند، من در هفته گذشته که متاسفانه صبح نشد در خدمت عزیزان باشم ولی شبش، یک سلسله پیشنهادات من کردم که ما چه پیشنهادی داریم، ما چه آلترناتیوی داریم در برابر این دو توحش و خوشرقصان اینها، عباس میلانی ها، علی افشاری ها و اکبر عطری ها. ما چه پیشنهادی داریم و مایکل لدین ها. جلسه گذشته من بخش هایی از مقاله ای رو اینجا خدمت عزیزان خوندم که باز هم در سایت اخبار روز بود، به قلم علیرضا ثقفی، که در اونجا پیشنهادات مشخصی کرده که در ایران روند دموکراسی چگونه باید باشه. آیا به دست مردم باید باشه یا به دست از یه طرف رژیم جمهوری اسلامی و از طرف دیگه دشمن خارجی، یعنی اینهایی که الان به دست و پا افتادن برای اینکه انقلاب مخملی بکنن. و در اون چارچوب، الان من وقت نیست که دوباره بخش وسیعی از این مقاله رو برای عزیزان بخونم، ولی پیشنهاد اساسیش اینه که ما باید از نهادهای مردمی در ایران باید دفاع بکنیم. شما ببینید شیطنت مایکل لدین و وزارت خارجه امریکا اینه که در این مقالاتی که می‌نویسن صحبت از این می‌کنن که 75 میلیون دلاری رو که ما تصویب کردیم بخشیش برای تربیت رهبران سندیکاهای کارگریه. هفته گذشته من به عزیزان گفتم که در حقیقت این یه چراغ سبزه به رژیم برای اینکه جنبش کارگری رو در ایران سرکوب بکنه. مایکل لدین دقیقاً میدونه چرا توی مقالش این مسئله رو میمیسه، که میگه ما از این 75 میلیون دلار نه تنها به رادیو تلویزیون های لس آنجلس میدیم، بلکه به جنبش دانشجوان میدیم، به جنبش زنان میدیم، به سندیکاهای کارگری میدیم. یعنی داره چراغ سبز میده به جمهوری اسلامی برای اینکه اینا رو سرکوب بکنه، برای اینکه بلافاصله جمهوری اسلامی دقیقاً به نفعشه اینا، برای اینکه بگه که آره اینا از امریکا پول میگیرن. و در یعنی شیطنت اینها رو ما باید از لابلای نوشته ها و گفته هاشون به دقت درک بکنیم. در ایران ما باید از نهادهای مردمی دفاع بکنیم. آنچه که میتونه در ایران دموکراسی بیاره نه جمهوری اسلامیه، یعنی توحش و ارتجاع داخلی، و نه امپریالیزم یعنی ارتجاع خارجی و دشمن خارجی، بلکه مردم ایرانه که باید نهادهای مردمی خودشون رو به وجود بیارن، نهادهای زنان، نهادهای فمینیست ها، نهادهای جمع کردن اینا. ویدیوهاش هست که در ایران و در جنوب تهران زنها چیکار دارن میکنن، یعنی خودشون جمع میشن یه کوچه، میگن که آشغالا رو چجوری جمع بکنیم، کوچه رو چطور تمیز نگه داریم، و بعد میرن کتابهای اضافی رو در دم در خونه ها جمع میکنن و خودشون کتابخونه درست میکنن. تمام اینا ویدیو ازش تهیه شده که در جنوب تهران و در محله کشتارگاه چی داره میگذره. اینا نهادهای مردمی هم. ولی علیرضا ثقفی به دقت نهادهای مردمی رو در این نوشتش شرح میده و میگه که این نهادها میتونن نام شورا، میتونن نام سندیکا، انجمن و یا هر نام دیگه ای داشته باشن، برای اینکه بعضی ها حساسیت نسبت به نام دارن، ولی خصوصیاتی اسمی بره که بسیار بسیار پر اهمیته. و من هفته گذشته راجع به این خصوصیت ها برای عزیزان تا حدودی توضیح دادم. میگه که یک، این نهادها باید در جریان خواستهای مردم، در جریان خواستهای مردم از حکومت باید شکل بگیرن. و من راجع به این قضیه یک بحثی رو هفته گذشته باز کردم راجع به این که حرکت جامعه از نظر دیالکتیکی چیه، و من یک اصطلاح هگلی رو به کار بردم که دوست دارم دوباره این رو تکرار بکنم. هگل اصطلاحی داره که اصطلاح آلمانیه و معادله، نه انگلیسی نداره، ولی در فارسی ما بهش میگیم برگذشتن یا فرارفتن، ولی باز هم معنی کامل رو نمیرسونه. این لغت هست aufhebung. aufhebung این است که برای گذار از یک مرحله به مرحله بعد و تغییر از کمی به کیفی، بعضی از خصوصیات ترقیخواه وضع گذشته به بعد هم ادامه پیدا میکنه یا منتقل میشه. یعنی این نیست که این تغییر از یک مرحله به مرحله بعد نفی کامل گذشته و اثبات مرحله بعده، نه، بخشی از گذشته که هنوز ترقی خواهه به مرحله بعد انتقال پیدا میکنه. بنابراین یک گذار مخصوصه که هگل اسم این میذاره aufhebung. همینطور که عرض کردم در هفته گذشته، بعضی ها هستن که برای جامعه آینده میخوان نسخه پیچی بکنن. به هیچ وجه این درست نیست. آینده از درون نفی گذشته شکل میگیره. ما از الان نمیدونیم چند سال آینده در ایران چه خواهد بود، فقط حدس میتونیم بزنیم و فقط از درون مبارزه اکنون اونها به وجود میاد. یا جامعه سوسیالیستی آینده ما نمیتونیم از حالا براش نسخه پیچی بکنیم، بلکه از درون مبارزات امروز و نفی حال و گذشته است که آینده به وجود میاد. بنابراین این پیشنهاد علیرضا ثقفی به نظر من کاملا درسته که این نهادها در جریان خواستهای مردم از حکومت باید شکل بگیرن، یعنی از درون مبارزات خود مردم. فرضاً سندیکای کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی از درون مبارزه روزمره خود کارگرا شکل خواهد گرفت. هیچ کس نمیتونه از بیرون یا حتی از داخل، از بیرون سندیکا بهشون بگه که چجوری این باید شکل بگیره. به دست توانای خودشون باید این صورت بگیره و باید بر پای خودشون بایستن و نه یک مشت از خارج. بنابراین این نهادها باید اصیل، اگر بخوان اصیل باشه، از در جریان خواستهای مردم از حکومت و از درون مبارزاتشون بیرون میاد. دوم، این نهادها باید انتخابی و قابل تعویض باشن. این رو هم من هفته گذشته مقداری راجبش صحبت کردم که فرضاً در کمون پاریس در 1871 چطور دموکراسی واقعی پیاده شد، به این معنا که نه تنها نمایندگان خودشون رو انتخاب می کردن با رأی مخفی همگانی، بلکه قابلیت ریکال یا پایین کشیدن نمایندگان خودشون رو. و این نکته بسیار پر اهمیتیه که در قانون اساسی عملا هیچ کشوری وجود نداره مگر ونزوئلا، که در حقیقت چاوز از سالهای سال پیش به این مسئله عقیده داشته و من قبل از اینکه اصلا اسمش شناخته بشه در کتابی که ترجمه کردم چاوز رو به اسلام اونجا معرفی میکنه، ایستان مزاروش، و از اون موقع در حقیقت این یه نظریه که ژان ژاک روسو مطرح کرده که باید ما نمایندگانمون همینجوری 4 سال به 4 سال انتخاب نکنیم بفرستیم توی مجلس یا کاخ سفید و امثالهم، باید بتونیم دوباره اگر به قولشون وفادار نموندن اینا رو پایین بکشیم. بنابراین قدرت ریکال باید داشته باشیم. بنابراین باید انتخابی و قابل تعویض باشند نمایندگان این کارگران، این زنان، این دانشجویان، این کانون نویسندگان و غیره و غیره. سوم، باید مستقل از جناح‌های قدرت و از هر چیز دیگری باید اینها مستقل باشند و در نتیجه ما باید بدونیم که به اصطلاح. ولی نکته دیگری رو که خصوصیت این نهادهای مردمی که در خود ایران ما باید ازشون دفاع بکنیم و در ایران باید شکل بگیرن و نه توسط نیروهای خارجی و انقلاب مخملی، اینا چه خصوصیتی باید داشته باشن؟ اونهایی که صحبت از این میکنن که از خارج بخوان به کمک خارجی چیز بکنن، این اصل رو فراموش میکنند یا خودشون رو به تجاهل میزنند که دموکراسی از بیرون نمیتونه، از درون حرکت خود مردم دموکراسی به وجود میاد و نه از بیرون و به طور تحمیلی. به گرجستان نگاه کنید، به اوکراین نگاه کنید، به آذربایجان، به تمام این کشورهایی که انقلاب مخملی کردن نگاه کنیم و ببینیم در اونجا آیا دموکراسی هست یا نه. از درون خود کشور باید شکل بگیره. ولی نکته مهمی و من صحبتم رو اینجا باید تموم بکنم، برای اینکه عزیزان اومدن روی خط، میگه حکومت چاره‌ای جز پذیرش این نهادها نخواهد داشت و در نتیجه مردم ما با تمام قوا باید دنبال این نهادها برن و مایه بذارن، برای اینکه حکومت قدرت سرکوب و کشتارشو از دست داده. و به همین دلیلی که من هفته گذشته عرض کردم که امریکا واهمش از اینه که رژیم قدرت کشتارش رو از دست داده، همینطور که در آخر رژیم شاه قدرت شکنجه و کشتارش رو از دست داده بود و میبایست یک رژیم تازه نفس دژخیم بیاد برای اینکه بتونه قتل عام بکنه. الان هم مایکل لدین داره وحشت میکنه که یه جنبش دموکراتیک در ایران هست و ممکنه این جنبش دموکراتیک رژیم رو زیر پاشو خالی بکنه. بنابراین باید وارد چیز بشیم و رهبری اینو به دست خودمون بگیریم. مایکل لدین هدفش اینه و عباس میلانی هم در خدمتشه و اکبر عطری و علی افشاری هم دانسته یا نادانسته دارن به این چاه میافتند. بنابراین سرنوشت دموکراسی در ایران شکل خواهد گرفت و نه به کمک این خوشرقصان خارجی و نه به دست حتی اصلاح طلبان هم دیدیم که نمیتونن دموکراسی رو در ایران، به دست خود مردم باید این صورت بگیره. عزیزان، نتونستیم امروز من دنبال یه ریشه های عقب ماندگی رو دنبال بکنم، ولی در هفته های آینده دنبال خواهیم کرد. ولی اینها اخبار مهمی بود که میباید با عزیزان من مطرح میکردم. عزیزان اومدن روی خط و امیدوارم که بتونیم. هلو؟
هلو آقای دکتر محید،
عذر میخوام ازتون، عزیز دیگری میخواد راجع به 8 مارس صحبت کنه، به من یک دقیقه فرصت بدید. عذر میخوام ازتون. عذر میخوام. هلو؟
هلو؟
بله این بله بفرمایید عزیز. مثل این که این عزیز هنوز روی خط نیومدن.
اوکی آقای محید.
بله بفرمایید.
سلام به شما.
سلام عزیز.
سخنان شما خیلی لذت بردم، ولی به نظر من این کافی نیست، چون که جریانات دیگه هم در اپوزیسیون ایران هستن، اگه شما حتما میدونید دیگه، نیروهای چپی که مثل خود شما همیشه مخالف براندازی جمهوری اسلامی هستن. و شما بارها، یعنی حرفایی که الان میزنید توی باستاب و توی سایت های بزرگ جمهوری اسلامی برای مخالفت بر براندازی این رژیم به هر شکلی که لازم باشه مخالفت میکنن، که آقای بهزاد نبوی اون توده معروف حرفای دقیقا شما رو میزنه.
اوکی عزیز،
شما آلترناتیوت چیه؟
حالا بتونم
من نه آمریکایی ام، من ایران دوستم هستم، شما آلترناتیو تو بگو، آلترناتیو چپ رو بگو. نمیگی همیشه اوکی. نمیشه نشست و بگه لنگش کن. مرسی، شما آلترناتیو تو بگو لطفا.
اوکی عزیز. خب عزیز، اگر دقت کرده باشید من که آلترناتیومو گفتم که چگونه باید این رژیم رو ساقط کرد. ساقط کردنش به دست مردم باید صورت بگیره و نه به دست مایکل لدین، سناتور براون بک و سناتور سنتورو. شما میخواهید که به دست اینها تغییر رژیم صورت بگیره. ما بحثمون اینه که باید به دست مردم صورت بگیره. اگه به بحثای من گوش کرده باشید، محتوای صحبت من اینه. من بهزاد نبوی نمیدونم توده‌ای بوده یا نبوده، با من زندان بوده اتفاقا، و فکر نمی کنم ایشون مجاهد بوده ولی توده‌ای نبوده. ولی به هر حال ما از جنبش دموکراسی در خود ایران باید دفاع بکنیم، و اونه که میتونه. اصل دموکراسی اینه که مردم در جریان مبارزاتشون پی میبرن که دموکراسی یعنی چه، آزادی یعنی چه، جامعه مدنی یعنی چه، و مبارزه یعنی چه. و در نتیجه عرض شود که ما باید بدونیم که به اصطلاح دموکراسی یعنی چه. و من، شما گفتید که من مخالف براندازی هستم. شما این یک دروغ و یک تحریف بزرگه. منتها باید دید براندازی به چه شکل و به مؤثرترین شکلش چگونه باید انجام بشه. شما براندازیتون کاملا آشکاره، برای اینکه شاهتون دارید، وزراتون رو دارید، وکلاتون رو دارید، شکنجگراتون رو دارید، و میخواهید برگردید به ایران و دوباره قتل عامهایی وسیع تر از جمهوری اسلامی به راه بندازید. ما نظرمون اینه که براندازی باید همراه با یک پروسه دموکراتیک و از درون باید باشه. بنابراین اونهایی که مثل شما و یا مجاهدین خواهان براندازی به شکل خودتون هستید، کاملا مشخصه. مجاهدین هم رئیس جمهورشون رو دارن، هم وکلاشون رو دارن، هم وزراشون رو دارن، و هم شکنجهگراشون رو در پایگاه اشرف از قبل تربیت کردن. شما هم که آقای پرویز ثابتی رو دارید که دقیقاً میدونه قبلا تربیت‌هاش رو در عرض شود که جاهایی مثل سکول آف امریکا دیده، و میدونه که چگونه باید شکنجه بده و چگونه باید اعدام بکنن به طور دست جمعی. ما خواهان براندازی نوع دیگری هستیم که به طور کامل با براندازی شما فرق میکنه. بنابراین تهمت نزنید که من همون حرفای باستاب و امثال هم و یا نبوی رو میزنم. خیر، ما خواهان براندازی درست هستیم و دموکراتیک. اوکی، یک. اوکی، هلو.
هلو،
بفرمایید. بفرمایید
آقای دکتر محیط، من رو خط هستم.
بفرمایید. بله، شما روی خط هستید، بفرمایید عزیز.
با سلام خدمت شما، من میخواستم با اجازه شما، چون به مناسبت فررسیدن روز 8 مارچ، یه مطالبی در این مورد بگم.
خواهش میکنم، بفرمایید. بفرمایید.
قبل از هر چیز من میخوام یه تاریخچه کوچیکی در مورد اصلا پیدایش 8 مارچ داشته باشم. در حقیقت ریشه تاریخی روز جهانی زن برمیگرده به اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 و شروعش به این صورت بوده که در سال 1857 هزاران زن کارگر کارخانه صنایع نساجی برای اعتراض نسبت به حقوق غیر عادلانه در ازای 12 ساعت کار روزانه و سوء استفاده های جنسی که از اینها می شده به خیابان های نیویورک میان که بتونن این شرایط رو تغییر بدن. منتها این راهپیمایی تغییری در وضع زنان کارگر در اون زمان به وجود نمیاره و 50 سال بعد، یعنی در سال 1908، زنان کارگر کارخانه های پارچه بافی تظاهرات عظیم دیگه‌ای برای عدالت کاری، داشتن اتحادیه و حق رأی و پایان دادن به کار کودکان که اون موقع از کودکان بهره کشی میشد کار میگرفتن در شهر نیویورک برگزار میکنن و تأثیر این راهپیمایی به حدی بوده که 2 سال بعد، یعنی در سال 1910، 100 زن نماینده از 17 کشور مختلف جهان رأی به برپایی روز جهانی زن دادند و این مسئله به کنفرانس جهانی زنان سوسیالیست در کوپنهاگ دانمارک برده میشه و کلارا زدکین، دبیر سازمان بین‌المللی زنان سوسیالیست، در این کنفرانس روز 8 مارچ، یعنی همون روز سالگرد تظاهرات زنان کارگر در سال 1908 نیویورک، رو به عنوان روز جهانی زن پیشنهاد میکنه. در واقع باید یه تأکیدی داشته باشم اینجا در مورد تظاهرات 8 مارچ کارگران زن در نیویورک که تأثیر اون به حدی بوده که سازمان بین المللی زنان سوسیالیست تصمیم به الگو برداری از اون روز میکنن و 8 مارچ رو به عنوان روز جهانی زن انتخاب میکنن، یا به عبارت دیگه حرکت زنان کارگر مقدم بوده بر حرکت زنان سوسیالیست، یه جورایی میتونیم به این شکل بگیم. و این ادامه پیدا میکنه. در سال 1901 یک واقعی در یک کارگاه پارچه بافی در نیویورک آتش سوزی رخ میده که منجر به مرگ 145 کارگر زن میشه که دلیلش هم نبودن رعایت نکردن مسائل امنیتی بوده و همینطور کارفرما برای اینکه این زنان کارگر نرن و یه بریکی داشته باشن، این قفل کرده بوده نردبونای امنیتی رو، برای همین به یه زندانی اونجا تبدیل میشه که وقتی آتش سوزی رخ میده اینا اصلا راه فرار نداشتن و به شکل فجیعی همشون میسوزن درون این کارگاه، میسوزن همگی. و بعد از این مرگ فجیع کارگران، سال بعدش، یعنی در سال 1912، 14,000 کارگر اعتصاب میکنن و این شعار گرسنگی کشیدن و مبارزه کردن بهتر از کار کردن با شکنجه رو اینا، این شعار رو سر میدن و در حقیقت این شعر باعث میشه که این شهامت این زنان الهام بخش شعری میشه به اسم نان و گل سرخ که این ارتباط پیدا میکنه با روز جهانی زن که نان سمبول عدالت اقتصادی و گل سرخ سمبول کیفیت زندگیه. این تاریخچه مختصر رو من برای این گفتم که بتونیم نقش و اهمیت زنان کارگر و زنان سوسیالیست رو در برپایی روز 8 مارچ در نظر داشته باشیم که این روز زن هست، اهمیت این دو گروه رو بدونیم. و در حقیقت در این حال 8 مارچ یه ویژگی های خاص خودش رو داره که یکی از این ویژگی هاش اینه که یادآور مبارزات زنان قهرمان سوسیالیستی هست مثل روزا لوکسانبورگ، الکساندرا کلونتای و کلارا زدکین و همینطور هزاران زن قهرمان کارگر که بینام و نشان هستن ولی اینا واقعا تاثیر داشتن در راه این مبارزه برای احقاق حقوق زنان. و ویژگی دیگه 8 مارچ در اینه که مسئله زن شرقی و زن غربی نداره و این نشون دهنده تحقیری هست که به زن در سراسر دنیا به اشکال مختلف اعمال میشه و به همین دلیل که ما میبینیم در غرب هم زنان مترقی پا به پای زنان در اقصی نقاط دنیا به اشکال مختلف ستم و تحقیر زن پی میبردن و در حقیقت با شیوه های گوناگون این 8 مارچ رو بزرگداشتش رو انجام میدن. و از طرف دیگه ویژگی دیگه اینه که مردان هم به این واقعیت پی بردن که این مسئله فقط خاص زنان نیست و به تداوم این ادامه این کار پا به پای زنان، مردان مترقی هم دارن روز 8 مارچ رو بزرگداشتش رو انجام میدن. و در خود ایران هم ما میبینیم که زنان مبارز ایران در سه دهه گذشته مبارزه برای احقاق حقوق خودشون رو اونچنان پیش بردن که الان جنبش فمینیستی زنان ایران در حقیقت یک جنبش مطرح در جهان شناخته شده، این جنبش به عنوان جنبش مطرح، و برای همین هم هستش که روز 8 مارس امسال هم دوباره زنان ایران که مصادف با روز 17 اسفند هست در پارک لاله جمع میشن و همراه بقیه زنان جهان، اینا هم این زنان و مردان جهان این روز رو بزرگداشتش رو انجام میدن. من در پایان خیلی متشکرم، فقط خواستم اشاره بکنم که در اروپا، امریکا و کانادا هم این بزرگداشت این روز انجام میشه. اگه دوستان مایل هستن برای اطلاعات بیشتر میتونن به سایت march8.org برن، و در خود شمال کالیفرنیا هم در سن هوزه در فورث اند سان فرناردو استریت دانتان سن هوزه مقابل کتابخونه مارتین لوتر کینگ هست این بزرگداشت انجام میشه. خیلی متشکرم آقای دکتر محیط از وقتتون و با اجازهتون من همین مطلب رو خواستم
دیگه. تشکر، خیلی ممنون، خیلی ممنون عزیز از این تاریخچه‌ای که گفتید. و من اتفاقا وضعیت زنان امریکا در زندان‌های امریکا رو هم به همین مناسبت آوردم که ببینیم. درسته که خیلی‌ها به طور رسمی این روز رو حالا به مناسبتش میان، ولی واقعا رنجی که زنها از سیاستهای کنونی در حقیقت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول یعنی محافل امپریالیستی در حقیقت رنجی که میکشن، در درجه اول زنا هستن که این رنج رو میکشن و این رو ما باید بدونیم. این زنا هستن که در عراق قربانی اول این تجاوز هستن، در افغانستان قربانی اول این تجاوز هستند، و در ایران هم اگر به کشور ما تجاوز بشه زنا قربانی اول این تجاوز خواهند بود. بنابراین من تشکر میکنم از شما خانم مهوش که اومدید و به اصطلاح این تاریخچه مختصر رو گفتید، و در این حال من میخواستم دوباره تکرار بکنم سایت اینترنتی مارچ 8 یعنی 8 مارس march8.org، و البته یه سایت دیگه هم هست هستی بخش درست همینجوری به اصطلاح hastibakhsh.org که اون در پارک دانشجو هم در تهران ساعت 16 تا 17 بعد ظهر اعلام یک به اصطلاح تظاهرات به مناسبت 8 مارس کرده. من قبل از اینکه تعداد زیادی از عزیزان خطاب پره و عذر میخوام از عزیزان که روی خط میخوام چند دقیقه بازم نگرشون دارم که راجب خود این برنامه و اینکه چگونه این برنامه باید ادامه پیدا بکنه میخواستم چند دقیقه با عزیزان صحبت کنم. قرار بود که دوست ارجمند آقای حسیبی بیان و این گزارش رو بدن، ولی میدونید که ایشون چون هم کارشون زیاده و هم فاصله شون از کالیفرنیا زیاده، فعلا من میدونید که یک آدرس جدیده یعنی پی او باکس یا صندوق پستی جدیدی رو در اونجا گذاشتم که عزیزان اگر میخوان کمک به این برنامه بکنند از این طریق بکنند، برای اینکه ایشون هم کارشون زیاده و هم واقعا مشغولیاتشون و هم فاصله دارن از اینجا. و در نتیجه به اصطلاح من از 2 هفته پیش این صندوق پستی رو تغییر دادم و فعلا این کمک هایی که میشه مستقیما به دست خود من میرسه، که من میخواستم گزارش مختصری از کمک هایی که تا الان شده به عزیزان گزارش بدم. از نیدهم ماساچوست $100، از ادموند اوکلاهوما $200، از واشنگتن دی سی $70 و $500 رسیده، از سانتا کلارا $100، از فرزنو کالیفرنیا $200 و از عرض شود که باتون روژ لوئیزیانا $25 و از سونوما کالیفرنیا $120، که این $120 آخر البته برای سی دی ها هستش که من به عزیزان عرض کردم که سی دی ها تهیه شده از برنامه‌های تلویزیون گذشته و عزیزانی که میخوان از طریق یا ایمیل من که بود و الان برداشته شده و در عوض پست باکس، یعنی به اصطلاح صندوق پستی گذاشته شده. از هر یک از اینا این خوشبختانه به اصطلاح این چیز رو هم گذاشتن. از این دو طریق عزیزان میتونن با من تماس بگیرن که این برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. با کمک هایی که عزیزان کردن حدودا ما الان تا یک ماه بعد از اتمام این دوره میتونیم هنوز برنامه ها رو ادامه بدیم، ولی امید من اینه که برنامه ها با کمک عزیزان ادامه پیدا بکنه. بنابراین من میرم روی خطها، عذر میخوام که وقت عزیزان رو به این ترتیب من گرفتم، ولی لازمه که ما بگیم که هم این سی دی ها هست که میتونن عزیزان با من تماس بگیرن و هم کمک به این برنامه اگه بخواد ادامه پیدا بکنه. بنابراین من تا حالا روم نشده، ولی بالاخره باید این برنامه اگر بخواد ادامه پیدا بکنه احتیاج به کمک مالی داره. تشکر. هلو؟ هلو؟
وقت شما بخیر آقای محیط. ایران دوست هستم. آقای محیط میتونید با من 2 دقیقه وقت بدید؟
بله 2 دقیقه با کمال میل عزیز.
آقای محیط، شما در تمام برنامه‌هاتون به پالت‌های سیاسی مخالفان رژیم حمله می‌کنید و تبلیغات ضد آمریکاییتون رو در تلویزیون کانال 1 اجرا می‌کنید. حالا سوال من این از شما اینه، شما که مکرر قانون اساسی آمریکا و موجودیتش رو زیر سوال می‌برید، آیا فکر نمی‌کنید با این فراخوانی و تحریک شما به انزجار نسبت به آمریکا و علیه آمریکا ممکنه اشخاصی رو در آمریکا که بی اطلاع هستن و شاید هم احساساتی باشن وادار به عملیات تروریستی بکنن؟ آیا این با وجدانتون جور در میاد این کارتون؟
تشکر عزیز، خیلی ممنون. 2 دقیقتون تموم شد. البته دارید منو خوب دقت کنید، تحریک، اینو به انگلیسی بهش میگن سدیشن، دارید منو متهم به سدیشن علیه دولت امریکا میکنید. مواظب حرفاتون باشید. الان البته در پیتریوت اکت موادی گذاشته شده که بعضی از امریکایی‌ها رو دارن به عنوان سدیشن. سدیشن هم در جنگ بین الملل اول و هم دوران مکارتی بوده و شما معلومه که این برنامه مؤثر بوده و شما رو به شدت ناراحت کرده و منو دارید متهم به تحریک میکنید. من مردم امریکا رو تحریک نمی کنم، دارم مقالات نیویورک تایمز رو دارم اینجا نشون میدم و شما از نظر قانونی باید بدونید که تحریک یعنی چه و آگاهی دادن یعنی چه. من تبلیغات ضد امریکایی نمی کنم، بارها گفتم ما دوست 70% و یا 80% از مردم امریکا هستیم که قربانی این سیاست ها هستن و مردم امریکا در 18 مارس این ماه میلیون ها نفرشون توی خیابان ها خواهند اومد و به همراه و همصدای با من علیه این سیاست ها تظاهرات خواهند کرد، مگر اینکه شما دستور توقیف این میلیون ها انسان را هم بدهید، همینطور که دارید دستور توقیف منو دارید میدید. فراموش نکنید آقای ایران دوست، شما ایران دوست نیستید، شما یک انسان به نظر من هستید که دشمن دموکراسی هستید، دشمن آزادی بیان هستید و دارید منو متهم به تحریک میکنید، سدیشن. آره این کار شما دارید میکنید. هلو؟
هلو در شما.
بله بفرمایید عزیز.
جناب آقای محیط.
بله بفرمایید.
بنده از ایران تماس میگیرم. قربان.
بفرمایید عزیز.
آقای محیط واقعا از این شفاف سازیتون خواستم زنگ زدم تشکر کنم. بنده دانشجوی سال دوم عمران دانشگاه صنعتی شریف تهران هستم. خیلی میخواستم تشکر کنم واقعش تأثیر کرده ایران به خصوص دانشجویان. برنامه شما رو مرتب دنبال میکنیم و واقعا اینو یکی از درس های بسیار بسیار مهم خودمونم قرارش دادیم که بشینیم هر هفته یک شب به شب برنامه شما رو از کانال 1 تماشا کنیم. برای یه سوالی پیش اومده بود که اگه اجازه بدید مطرحش کنم.
خواهش عزیز بفرمایید.
آقای محیط عزیز، اینکه شما فرمودید کشوریتون آمریکا میخواد برای ایران دموکراسی بیاره و نمیتونه، کاملا با شما موافق هستم. علتش اینه که خود غرب به ویژه آمریکا در مواجهه با پدیده‌هایی مثل آزادی حقوق بشر و دموکراسی همیشه گزینشی عمل میکنه. به همین دلیل هم است که نویسنده‌ای مثلا مثل سلمان رشدی که مرتد شناخته شده که خودش به عقاید بیش از 1.5 میلیارد مسلمان اهانت کرده در این قاره و خصوصا آمریکا با آغوش باز میپذیرنش و مورد تشویقش هم قرار دادن، ولی نویسندگانی مثل روژه گارودی و ایروینگ که میخواند ابعاد یک دروغ سیاسی و جعل تاریخی که همون واقعه هولوکاست باشه رو فاش کنند از سوی مدعیان آزادی به بند کشیده میشن. این در مهد آزادی و دموکراسی که فرانسه باشه در سال 1990 میلادی یک قانونی تصویب کردن که هر گونه تردید درباره هولوکاست، اما از تردید درباره کشتار که مورد ادعای یهودیان در جنگ جهانی دومه، وجود اتاقهای گاز و حتی کمترین تردید در رقم 6 میلیونی یهودیان کشته جرم تلقی می شود و هر کس در فرانسه از این قانون تخلف کرده و در 3 موضوع یاد شده تردید کند به 1 ماه تا 1 سال زندان و برداخت 2000 تا 300 هزار سلار جریمه محکوم می شه. بعدا با فشار آمریکا، انگلیس، فرانسه و آژانس صهیونیستی هم این قانون در سایر کشورهای اروپایی هم به تصویب رسوندن.
تشکر عزیز، خیلی ممنون.
امروزه
ممنون.
تحقیق درباره هولوکاست مورد ادعا و ابعاد و اجزای آن در اروپا جرم تلقی میشه. واقعا آقای محیط عزیز، برای ما هم همچه سوالی پیش میاد.
اوکی عزیز، خیلی ممنون. تشکر
آقای محیط، از برنامه خوبتون.
تشکر عزیز، خیلی ممنون. عرض شود که خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید، ولی اونایی که این مسائل، عرض شود که این داستان‌های هولوکاست و اینها رو مطرح می‌کنن به اون شکل که آقای احمدی نژاد مطرح کرد، جز لطمه زدن به کشور ما، جز به نفع صهیونیست‌ها تمام شدن، چیز دیگری نیست. اگر شما می‌خواید راجع به هولوکاست واقعاً چیز بکنید، از قربانیان خود هولوکاست مثل نورمن فینکلستین باید برید بپرسید که داستان چیه، که کتاب ها نوشته، کتابی نوشته به اسم هولوکاست اندستری و صحبت هاش رو میشه گوش کرد که پدر و خانوادش خودش جزء قربانیان هولوکاست بودند و کسی که بخواد هولوکاست رو نفی بکنه به نظر من فقط به صهیونیسم کمک میکنه، فقط به امپریالیسم کمک میکنه که احمدی نژاد کمک کرد و به ضرر ملت ما خواهد بود و طرح این مسائل به این شکل و جنایات هیتلر رو نفی کردن و یا انکار کردن، اینها تمام به نفع امپریالیسم تموم میشه. بنابراین شما دانشجویان عزیز به این دامها ازتون تقاضا میکنم نیفتید و جنایاتی رو که هیتلر کرده به این شکل در صدد زیر سوال بردن و یا احیاناً نفی کردنشون نباشید. ما باید بدونیم که خانواده سکات بوش، یعنی جد اینها، خانواده هریمن، خانواده راکفلر، خانواده کورس که ابجوی کورس رو در اینجا و از میلیاردرها هستش و خانواده بکتل، اینا با هیتلر همکاری مستقیم داشتن. اینو ما باید بدونیم و باید بدونیم که هولوکاست رو کی به راه انداخت و کی کمک مالی و اسلحه به هیتلر کرد. همین خانواده هایی که الان در قدرتن در امریکا. اینجوری ما باید برخورد کنیم و نه اینکه هولوکاست رو زیر سوال ببریم که آقای احمدی نژاد این کار رو کرد. این به نفع امپریالیسم و به نفع صهیونیسم و به نفع آقای ایران دوسته، که این ایران دوست نیست، دشمن ایرانه، آقای ایران دوست، به نفع ایناست. هلو، بفرمایید عزیز. هلو،
درود بر شما آقای محیط، خسته نباشین.
تشکر، بفرمایید عزیز.
آقای محیط، من یه سوالی دارم از شما که در رابطه با توجه به صحبتایی که اول برنامه داشتین و تکیهتون بر این بود که اون چی که میخواد بشه از داخل باید بشه، مردم باید انجام بدن و خودشون باشن و اتکابی کسی نداشته باشن، و با توجه به سخنانی که خانم مهوش و امثال خانم مهوش درباره ریشیابی 8 مارس و روز جهانی کارگر میگن، من میخوام این از شما بپرسم چگونه است که ما باید خودمون انقلاب کنیم، خودمون بجنگیم، خودمون کشته بشیم، خودمون استقلال پیدا کنیم. بعد بیان تاریخ‌های کشورهای دیگه و کسان دیگه رو مبدا قرار بدیم.
ببینید
که روز استقلال ایران بشه مثلا روز استقلال ونزوئلا. این همونقدر بی‌معنیه. مگه کم کارگر و زن مبارز در ایران داشتیم که هنوز دارن مبارزه میکنن و چرا ما مبدا خودمون رو نداشته باشیم؟
اوکی.
چه تبعیت کنیم از کسان دیگه؟ اگر اینجا درسته، پس ما هم روز استقلال ایران رو میذاریم روز استقلال ونزوئلا.
اجازه بدید شما چه روزی رو برای ایران پیشنهاد میکنید؟
جونم
چه روزی رو برای ایران پیشنهاد میکنید؟
این روز بعد مردم خودشون با توجه به این چیز
شما الان هیچی در
نظر مرکزه. نه من هیچی در نظر ندارم.
اوکی،
من
اوکی.
فقط چیزی میخوام که ایرانی باشه.
اوکی اوکی، بسیار خوب عزیز، خیلی ممنون.
ممنونم.
تشکر. عرض شود که این به قول معروف اینو بهش میگن cultural relativism، که الان خیلی میگن آره حقوق بشر در مورد اسلام یه جور عمل میکنه، در مورد بودایی یه جور عمل میکنه، در مورد هندی ها یه جور عمل میکنه، ما یه جور دموکراسی نداریم. cultural relativism هست، یعنی به اصطلاح نسبیت یا به اصطلاح تفاوت های ارثی که فرهنگی بین کشورها وجود داره. بنابراین در ایران فرزند چادر زدن یا زیر چادر بردن زن به زور هیچ مغایرتی با دموکراسی نوع اسلام نداره. شما دقت کنید، اینو بهش میگن cultural relativism. یعنی شما هم برای هر کشوری یه دونه روز کارگر میخواهید، یه دونه روز زن میخواهید. نه، ما اعتقاد داریم که روز کارگر اول ماه مه و متعلق به تمام کارگران جهانه. 8 مارس روز زن برای تمام زنان جهانه. اینا دیگه رلتیویزم توش نیست، نسبیت وجود نداره برای همه زنان، برای اینکه زنان جهان یک تن واحدن که علیه یک سیستم باید بجنگن، همینطور که کارگران جهان یک تن واحدن که برای علیه یک سیستم ضد انسانی و انسان کش یعنی سیستم سرمایه‌داری و امپریالیسم باید بجنگن. به این ترتیب به من اشاره کردن که وقت من تمامه و من به این ترتیب از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.